کسوت ما، لباس ما، شجاعت، عشق و سرمایه های درونیمون رو تعیین نمی کنه. امروز توی ایران جغرافیای مهربانی همراه میشیم با یک پاکبان پاکباز که برای نجات جون انسانها شجاعانه به دل خطر زد.
من غلام رضا غلامپور هستم، از ناحیه یک، منطقه 3. من 48 سالم هستش، مشغول کار کردن بودم. اومدم گاری رو بردارم برم جای دپو، دیدم سر صدا میاد. این خونه یه آتش سوزی خیلی ناجور شده بود، چون خونه قدیمی هستش، سیماش هم قدیمیه، اتصالی پیدا کرده بود و این خونه آتش گرفته بود، تلویزیون اینا همه اصلا ترکیده بود که ما شیشه هاش آوردیم توی این باکسی که برنامه اینجا میکنم انداختیم اینجا.
شان از گاز کوچیک آتیش گرفته بود، چهار گوش تلویزیونم پهلو گاز بوده، تلویزیونم آتیش گرفته بود، خیلی دودش زیاد بود،
دودم زیاد بود. کسی هنون دست بچه تو خونه هست نیست فلان، چون بچه دو تا بچه داشت. گفتم خدای بچه هم داشت دیگه. اونجا گفتم تو هم قلم بوری آتش نشان برو، منتظر آتش نشانی نباش، نگاه چی دودیه، بچه ها الان خفه میشن. با هم خودم دیگه رفتم تو، رفتم زیر پله ها گوش کردم، دیدم صدا سلفه بچه میاد، اصلا دیگه نتونستم داغت بیارم. رفتم داخل و دنبال صدای سرفه بچه، دیدم که اتاق سمت چپ هم میفته، صدا سرفه از اینجا میومد. بعد رفتم دستگیره رو دادم پایین، رو رفتم تو، گفتم بیا همو دنبال این نور موبایل به حساب مثل چراغ قوه است شینا، گفتم بیا دنبالی، من که نمیبینم، ظلمات بود دیگه، تاریک بود، هیچی نمیدیدم، دود خالص بود. بچه که اومد دستشو به زور به پای من زد، گرفتم زیر بغلشو، دیدم یه صدای سلفه هم از سمت راستم میاد، رو پال پال کردم، دیدم تخت رو در حساب بچه رو دستم خورد به شانش، کشیدمش کردم زیر بغلمو، دوتایی رو آوردم بیرون. یک دقیقه هم نشد تمام دودی شد و همه من که ماکس داشتم سردر میگرفتم دیگه، بچه ها دو کوچیکی دیگه خدا میده.
مرجان سم که اومد گفت دو دقیقه دیگه دیرتر میرفتن، این دوتا بچه دیگه معلوم نیست چون به بالای سرشون میومد.
بردن بیمارستان بچه را، آتیش هم که آتیش نشانی آمد خاموش کرد.
حلقه مفقوده این جهان مهربانیه، چیزی که میشه به راحتی در وجود انسانهایی پیدا کرد که گاهی حتی فکرش هم نمی کن، که گاهی حتی بدون کوچکترین توجهی از کنار اونا رد میشه.
لطف خدا و شکر اون دو نفر بودن، یه پسر بچه بود، یه دختر بچه باز بزرگتر از پسر بود به نامای معمر رضا و با مهدسه.
اگه آقا غلامپور نمیرسی سری نمیرفت تو، معلوم نبود چه بلایی سری بچه ها بیاد.
اگه آقای غلامپور نبود بچه ها از بین مرفت.
اصلا یه صحنه گفتم اصلا بچه خودت فرقی نداره، یه بچه اینجا میخوره زمین فکر میکنم بچه خودم، همونجا دلم که میریزه واسه بچه خودم واسه همونم میریزه، فرقی نداره. لطف خدا بود دیگه، من مأمور کرده بالاخره اینا رو یه جورای نجات دادم و خودم رو شکر میکنم که صحیح سالم هستم. انگار اگه دنیا رو من بده اینقدر خوشحال نمیشم، ولی وقتی اینا رو میبینم خیلی خوشحال میشم از درون هستم.
مهربانی درونی، صلح درونی ثمرهای زیادی داره. یکی از ثمرهای این مهربانی شجاعته. صاحب تبریزی میگه چون شجاعت نبود تیغ کند کار نیام، جوهر مردی اگر هست عصا شمشیر است.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
خب آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و بهروز باشید. دوستان رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. راه‌های ارتباطی ما هم با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 3558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای متعالی شما گرامیان درباره برنامه های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم از پخش شبکه فرهنگ نوبت میرسه به برنامه آیش که به مدت 15 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
خب الان خانم معروفه مقصود کجاست؟
روستای اگریخاش آقای ساره گرامی.
انشالله به امید خدا را میافتیم به طرف جاده مهاباد میاندواب 5 کیلومتری به سمت چپ روستای اگریخاش.
بله بله دست شما در نکنیم.
خواهش میکنم به امید خدا.
خب شنوندگان عزیز، من الان داخل کارگاه هستم. یک اتاق تقریبا 50 متر هستش و یک قالی خیلی بزرگ اینجا آویزون هست. 5-6 نفر از عزیزان، از جوانان ما اینجا مشغول کار و بافتن هستند. 3 نفر خانم و 3 نفر آقا هستند که به طور مرتب اینجا کار میکنن.
به نام خدا، من یعقوب بابسور هستم، ساکن شهرستان مهاباد و مدیر کارگاهی که در اگریقاش الان مشغول به کار هستم.
شما کارگاه های دیگه هم دارین درسته؟
بله، تعداد کارگاه های خانگی که داریم به غیر از خانگی تعداد 2-3 تا کارگاه بزرگ در روستای جوکتپه و شهرستان عربت هم فعلا دایر است.
چرا اینجا و چرا شما تصمیم گرفتید که این کارگاه رو به روستای اگریقاش بیارین؟
مزیت خوبی که این خانواده داشتند و از قدیم با همدیگه آشنا بودیم و تعداد چندین فرش برای ما تولید کردن باعث شد که ما این کارگاه رو اینجا احداث کنیم و بافنده های خیلی خوبی توی خانواده هستن که کار میکنن. مرتب که باشون کار کردیم دیگه باعث شد که ما این کارگاه رو اینجا رو اندازی کنیم.
شما خیلی وقت در کار تولید فرش هستید؟
من سال 74 که شروع به کار فرش به بافتن فرش کردم تو خونه، بعد از سال 76 کم کم وارد عرصه بازار شدم، چلیکشی فرش ها رو انجام می دادم. بعد از سال 79 شروع به نقشه کشی و طراحی فرش کردم. از سال 79 که مغازه باز کردم تعداد بافنده های زیادی تا الان با هم کار کردن. در انواع تولیدات فرش ما کار کردیم، هر در زمینه تابلو فرش، فرشای افشار و فرشای درشت بافت.
خیلی جالبه، شما خودتون در ابتدا بافنده فرش بودید، از بافتن یک صنعت دستی منطقه که فرش هم هست و خیلی معروفه شروع کردید و خدا رو شکر الان یکی از تولید کنندگان موفق فرش دست باف در شهرستان مهاباد هستید.
چون علاقه زیادی به فرش داشتم همین باعث شدم بیام تو کار فرش. یعنی فرش رو من مثل یه دونه نهال نگاه میکنم که میکاری و بعد که بزرگ بشه هزاران شاخ و برگ میدهد. فرش به نظر من اینجوری هست، یه چیز هنری و خاصی هست. هر کسی هم که وارد صنعت فرش بشه دیگه بیرون آمدنش خیلی سخته.
نام خدا، من لیلا حسین‌پور هستم، اهل روستای ایگری قاش. من از سال 77 کار فرش رو شروع کردم. حالا میر خالی داریم، هفت در هفت دایره هستش. ما کارمون رو تقسیم کردیم، من استاد کارشون هستم، گلا رو از ششون میذارم، اونم پر میکنم.
من زمیل حسین‌پور، اهل روستای ایگری قاش هستیم. من و خواهر و برادرم کار میکنیم، فرش میبافیم. خانوادگی روی این فرش کار میکنیم. من کارم اینه دف میزنم. با این دف به وسیله آهنی از به پوتا میزنیم که بره لایترها و آماده بشه برای بافتن، برای گلگذاری.
شما کم کم کارتون رو شروع کردید و به اینجا رسوندید. خب در ابتدا سرمایه مورد نیاز خودتون رو چطور تامین کردید؟ خیلی از شنوندگان شاید این تصور رو داشته باشن که برای اینکه یک تولید کننده موفق فرش دستباف باشی حتما باید سرمایه خیلی عظیمی در دست داشته باشی و با پول زیادی این کار رو شروع بکنی.
نه، چون این تصوری درست نیست. من که سال 74 شروع به کار فرش کردم، اون زمان مثل الان که بافنده برای من کار میکنم، منم خودم برای یک تولید کننده دیگه کار میکردم، ولی دستمزدی که از فرش گرفتم بعد دو سه تا فرش که اینا رو جمع آوری کردم، خودم مثلا خریدم، بعدی که کم کم که وارد عرصه بازار شدم، برای بعضی از خانواده ها که در روستاهای دورافتاده شهرستان مهاباد بودن فرشای شراکتی میگذاشتم. یعنی که بافنده من بهشون وسایل میدادم، مواد اولیه تقدیم میکردم، اونا فرش رو میبافتن و بعد دیگه فرش مال من بود، دستمزد رو به اونا تقدیم میکردم. این باعث شد که دیگه کم کم من به این رشته بیشتر علاقه داشته باشم و بتونم که در سال 79 خودم برای خودم یه دونه مغازه کوچیک را به اندازی کنم که شکر خدا الان شده تعاونی یک شرکت بزرگ.
به نام خدا، سیا قربانی اقدم هستم، رئیس اتحادیه صنفی بافندگان شهرستان مهاباد. شهرستان مهاباد دارای سابقه خالی‌بافی در حدود 200 سال میباشه که فرشی که قبلا در مهاباد تولید میشد به اسم فرش سازبلاغ مشهور هستش که نمونه های این فرش الان میتونیم در موزه های خارجی یا در مجموعه های خصوصی کشورهای دیگه اثرشون رو مشاهده کنیم که به علت نوع طرح‌های مخصوصی که استفاده می‌کرد و همچنین رنگ‌ریزی که در الیاف مورد استفاده در بافت این فرش‌ها استفاده می‌شد، به علت رنگ‌ریزی گیاهی بسیار عالی که بود از شهرت زیادی برخوردار هستش، ولی متأسفانه حدوداً 100 سال هستش که این فرش منسوخ شده و فعلاً بافته نمی‌شه. از حدوداً شاید بگیم 30 سال قبل انواع طرح‌های دیگه در شهرستان مهاباد رواج پیدا کرد که مهم‌ترین طرحشون فرش افشار هستش که مربوط به شهرهای تکاب و بیزار هست که به نام فرش پولادین افشار شناخته میشه و در شهرهای جنوب استان رواج پیدا کرد. در این شهرستان هم به علت همزواری با مراکز تولید این فرش‌ها و شهرستان مهاباد هم به بافت فرش افشار پرداختند. حدوداً از 10 سال پیش نوع بافت دیگه در شهرستان مهاباد طرح‌های دیگه رواج پیدا کرد که از جمله میشه گفت به تابلو فرش‌های دست باف که مربوط به منطقه بافت فرش تبریز هستش، و همچنین یک نوع طرح دیگه به نام طرح افشان که فرش‌های دروش بافت با شمار پایین هستن که این فرش‌ها در نوع بافت مخصوصی دارن و به علت سفارشاتی که تولید کنندگان ما از صادر کنندگان و همچنین از تجار کشورهای دیگه دریافت کردن، این بافت فرش چند سالی هستش که در شهرستان مهاباد رواج پیدا کرده و مشغول به بافت این فرش ها میبافند. تاکنون میشه اشاره کرد که حدوداً 15 تعاونی ما فرش رو در انواع تولیدات فرش دستباف و تابلو فرش رو ما در سطح شهرستان داریم که با همکاری اتحادیه این واحد سامانده شدن. در کل میتونیم بگیم که در شهرستان مهاباد به طور میانگین حدوداً 1500 نفر بافنده در طول سال مشغول به کار خالی بافی هستند که بافت فرش در شهرستان مهاباد در طول سال به صورت فصلی هست. یعنی ما میتونیم بگیم که در نیمه دوم سال ما آمار خود بافندگان تعدادش زیاد میشه و در شش ماهه اول به دلیل کارهای جانبی یا امورات دیگه که این افراد مشغول هستند آمار بافت ما کاهش پیدا میکنه، ولی در کل حدوداً 1500 نفر نفر بافنده با میزان تولیداتشون در بافت انواع فرشی که اشاره شد حدوداً 4500 متر مربع ما انواع تولید فرش دستباف و در شهرستان محبت داریم. بیشتر تولیدات فرش افشار فروش داخلی داره و به فروش خانگی استفاده میشه و قسمتی از اون هم صادر میشه. در بحث تابلو فرش پدیده جدیدی هستش که بازارهای مخصوصی در مخصوصا در حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس داریم که این فرشا هم ریزباف هستن، هم به دلیل تنوع طرحهایی که دارن بازارهای مناسبی رو در کشورهای دیگه تونستن پیدا کنن و این مزیت رو برای تولید کنندگان ما به بار آورده که اگه بتونن از طرحهای جدید با رنگبندی های ویژه‌ای که استفاده کنن میتونن حتی به بازار کشورهای دیگه هم فرش صادر کنن. در قسمت مربوط به فرش دورشباف با طرح افشان که یکی از مهمترین تولیدات میتونه بگیم شهرستان محبت در بحث صادرات هستش، شاید از نظر میزان تولید قسمتی 30% از تولیدات این شهرستان به خودش اختصاص بده، ولی در کل کلیه این تولیدات صادر میشه، اونم به علت نوع سلیقه بازارهای جهانی مخصوصا تو حوزه کشورهای آمریکای شمالی و کانادا که علاقه بیشتر خریداران این مناطق به فرشای آنتیک هستش که این فرشا بعد از سری مراحلی که در مرحله تکمیلی فرش انجام میشه بسیار مورد علاقه در دکوراسیون های داخلی این کشورها هستش و کلیه این تولیدات به این حوزه صادر میشه.
با این وسیله که به اون سیخ گفته میشه نخای پوز رو لای تله های طرح رد میکنیم تا آماده بشه برای بافتن.
خب شنوندگان گرامی، من الان داخل کارگاه هستم، عزیزان اینجا مشغول به بافتن هستن در روستای اگریقاش.
شیوه بافتن خیلی مهمه برای فرش، باید دفعت محکم بزنیم که تار و بوتاش درست در بیان و شل نباشن تارش. برای بافت هر فرش از دو نوع پود استفاده میشه، پود کلفت و پود نازک. برای دفع زدن از پود باریک به شیوهی باید زده شود که تند و شل نباشن، که از پشت فرش بیرون نیاین.
باید بیشتر دقت کنیم به کارمون که گلامون اشتباه نباشه، رنگاشون خراب نباشه، بافتمون درست باشه، گرامون از پشت نیاد بیرون. ما خیلی دقت میکنیم.
یکی از اهداف مهم من برای تولید فرش‌های درشت‌بافت نقطه مثبتی بوده که این فرش‌ها در شهرستان ما در روستاهای ما قدمت چندین ساله داشتن و بهترین مزیتش تو این بافت این فرش‌ها این بوده که این فرش‌ها در چادرها تولید شده، چادر نشینان تولید میکردن و از پشم خود گوسفندهای منطقه استفاده میشده. ما آمدیم این فرشا را به نوعی جدیدتر بازسازی کردیم، دوباره تولید کردیم که این فرشا قدمت چندی سالی که تو شهرستان و روستاها دارن دوباره تولید بشه و یه سبک جدیدی باشه از نقشه های ساده، از رنگبندی های کم، از بافت خیلی عالی که بتونیم توانایی شهرستان مهاباد رو و روستاهای دوروبر رو به کشور و به خارج از کشور نشان بدیم.
علاقه زیادی به فرش بافتن داریم، این که در خانه خودمان است خیلی برای ما سود زیادی دارد. من خیلی دوست دارم فرش بافتن. سال 77 مشغول فرش بافتن هستیم. من خیلی دوست دارم فرش بافتن، چون کار خوبی است، برای درآمد هم خوب است.
من خیلی به کارم علاقه دارم، خوشحالم از این که میتونم به خانوادم کمک کنم. قالی بافی میتونه درآمد خوبی باشه واسه هم واسه خانواده هم واسه خودم. من خیلی از کارم راضیم، از وقتم از کارم خسته نمیشم. از آقای بابسورم خیلی ممنونم که به امون کمک کرده، این قالی رو واسه من گذاشته. قالیه اول من ریزباف بود، خیلی اذیت میشدیم، ولی اینا دورشباف تن اصلا اذیت نمیشیم، کارم هم زود تموم میشه. این اتاق رو اضافه داشتیم، شاید تو روستا هم خیلی از این خانواده ها باشن که یه جای اضافی داشته باشن واسه این کارا. در روستا ما حتی میتونه زبونه زیادی باشد.
تمیزی ظرفا
با نیارو،
خوشبوی دستا
فقط نیارو،
لطافت و ترابت موهاتو مدیونی به شامپوهای نیارو، خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم نیارو،
یه حس خوبونو با نیارو.
خب دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه بوتیقا که به مدت 29 دقیقه کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستداران رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی به همراه همکارانم با یکی دیگر از سری برنامه های بوتیقا و نقد فیلمنامه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شمایی که الان صدای ما رو میشنوید از رادیو فرهنگ اهل فیلم دیدن باشید، به خصوص فیلم های ایرانی که حتما با فرهنگ ما همخونی داره. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید و دعوت میکنم با همدیگه موسیقی بشنویم. برمیگردیم تا قرار امروز با میهمانهای مختلفی با شما صحبت کنیم. بله، شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنم در این لحظه بخشی از دیالوگ فیلمی که قراره امروز درباره فیلمنامش با شما صحبت بکنیم رو بشنوید و میخواییم بدونیم که آیا شما میتونید حدس بزنید که فیلم موضوع امروز برنامه بوتیقا چه فیلمی هست؟
آقای همکارای ما رو یه تشویقی بکنید. شما رو امروز آوردن اینجا که آخر عاقبت خلاف رو ببینید و آدم بشیم، یعنی عبرت بگیریم. آدم باید از آدمای بدبخت عبرت بگیره، از آدم خوشبختا الگو بگیره. اصلا خود ما تو زندگی الگومون کی بود؟
بله، احتمالاً درست حد زدید. فیلمنامه یه فیلم سینمایی گشت ارشاد، نویسندگی جناب آقای مهدی علی میرزایی با بازی درخشان حمید فرخ‌نژاد، نیوشا زیغمی، ساعد سهیلی، فیلمنامه است که امروز با شما در موردش صحبت میکنیم. اما همین ابتدا اجازه بدید که سلام بکنم به سرکار خانم نیوشا زیغمی که روی خط تلفن ما هستن. خانم زیغمی سلام.
سلام عزیزم، روزتون بخیر باشه. سلام میکنم خدمت شنونده های عزیزتون، در خدمتون هستم.
ممنونیم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. خانم زیغمی، راجع به نقش خودتون در گشت ارشاد به ما بگید که اصلا ابتدا که فیلمنامه به دستتون رسید نظرتون چی بود در مورد این نقش، یا چقدر بعد تغییر کرد؟
زمانی که فیلمنامه گشت ارشاد رو بر اولین بار من خوندم، خب برای من فیلمنامه جذابی بود، شگفت زده شدم. به هر حال موضوعی بود که در سینمای ما هیچ وقت بهش پرداخته نشده بود، اونم به شکل یه طنز انتقادی جذابی که میتونست خیلی پرمخاطب باشه در زمان خودش. به هر حال نزدیک به 9 سال از اون کار گذشته و خب اتفاقاتی که بعد از اکران براش افتاد اتفاقات خوشایندی نبود، اما در زمان تولید ما واقعا به فیلمنامه امیدوار بودیم. و در رابطه با نقش خود من یه جورایی نماد شخصیت دانشجو یا دخترهای به هر حال اون دوران در زمان به هر حال یک سری مناسبات اجتماعی وجود داشت که اون شخصیت یه جورایی تبلورش بود در سینما. و خب یه سری ممیزی ها بعد از ساخت فیلم به اون شخصیت روش انجام شد توی وزارت ارشاد برای اکران که یه مقداری از اون لایه های اون شخصیت رو کمرنگ کرد، اما همچنان وقتی من فیلم رو میبینم دوستش دارم.
میخوام نظر شخصیتون رو بدونم، علاقمندی شخصی شما چه فیلم نامه هایی هست؟ چه ژانر هایی رو بیشتر دوست دارید؟
واقعیتش من خودم فیلم نامه های اجتماعی رو خیلی دوست دارم، منتها به هر حال به دلیل روند کاری که من داشتم توی حرفم یه مقداری از این فضا فاصله گرفتم متاسفانه، و امسال خیلی تصمیمم اینه که برگردم به اون ژانری که دوستش دارم و یه مقداری متفاوت تر عمل بکنم، چون علاقه شخصی خودم ژانر اجتماعیه.
چه فیلم نامه هایی رو رد میکنید؟ علاقمندیتون نیست و ترجیح میدید اصلا کار نکنید؟
علاقمندی من واقعا فیلمنامه هایی است که برای سینما میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، بله. اما فیلم هایی رو بازی نمی کنم که توی اون بخواد لودگی اتفاق بیفته. به هر حال ما یه سری فیلم هایی داشتیم این اواخر پرفروش هم بودن، منتها من خودم به عنوان یک بازیگر اونا رو نمی پسندم. شوخی های خیلی به نظرم سخیف در بعضی اوقات و خیلی سطح پایین، اتفاقاتی که من مخاطب به عنوان مخصوصا حالا که مادر شدم وقتی تصور میکنم یه خانواده ای توی سینما هستن و دارن اون فیلم رو میبینن اونجوریه که به اون نقش دل میبندم یا نه. دوست دارم که وقتی خانواده توی سینما نشسته همشون از سینما که میان بدون احساس رضایت بکنن، و طبعاً دوست دارم فیلم هایی رو که حالا خیلی شوخی های سطحی و سخیف دارن کار بکنن.
حالا اینکه اشاره هم کردید به این موضوع برای شنونده هم حتما جذاب هست، نقش فکر میکنم متفاوتی که در زنها فرشتن ایفا کردید هم جز نقش های برجسته ای بود که خیلی دیده شد و مخاطبا خیلی دوستش داشتن.
مرسی از لطفتون. بله من واقعا انتخابم برای فیلم زنها فرشتن این بود که انقدر حالا هوای اجتماع ما این روزا خسته است و مردم بعد از این شرایط کرونا با به هر حال این نابسامانی های اقتصادی مردم دوست دارن میرن سینما یه فیلم ببینن حالشون خوب شه، و تمام بچه های فیلم زنها فرشتن تلاششون رو کردن که یه فیلمی بسازن که مردم وقتی از سینما میان بیرون یا فیلم در حال اکران خیلی محدودی داشت زنها فرشتن به دلیل شرایط کرونا و اکران آنلاین شد، اما خیلی
اکران آنلاین بوده.
بله هم اکران آنلاین بود هم چند هفته اکران سینمایی داشت. خب به دلیل شرایط کرونا سینما ها خیلی شرایط تعلیق داره، و من خیلی خوشحال میشم مردم وقتی میگن دوست داشتم، برای خود من یه احساس بسیار رضایتمندی به خودم میدم. حالا خیلی ها معتقدش هستن سلیقه‌ایه، ولی من تمام تلاشمو کردم به عنوان یکی از اعضای اون فیلم که فیلمی مفرح ساخته بشه که مردم باهاش حال خوبی داشته باشن.
زنها فرشتن فکر میکنم که 1 و 2 و 3 داشت، درست میگم؟
زنها فرشتن این در واقع نسخه دومش بود و حالا نمیدونم که 3 داشته باشه یا نداشته باشه، ولی یکیش خب قبلا ساخته شده بود، این شماره 2.
شما در 2 بازی کردید.
بله.
در مورد گشت ارشاد چطور؟
گشت ارشاد چیش چطور؟
این که توی کدومش شما بازی کرده بودین؟ گشت ارشاد
1 بودم و گشت ارشاد 2 رو سعادت نداشتم در خدمت آقای سهیلی باشم. از کارگردان های بسیار خوبن، دوست دارم اینجا بگم آقای علی میرزایی، دوستان بازیگر اون فیلم آقای فرخ نژاد، آقای هاشم پور، واقعا همکاری باهاشون برای من بسیار لذت بخش بود تو همون دوران. خود آقای سهیلی جز کارگردان های خیلی دوست داشتنی هستن، چه از لحاظ کاری چه از لحاظ شخصیتی. به هر حال هر کدوم از این از این کارهایی که انجام میشه یه پرونده ایست در کارنامه کاری هر بازیگری، و بعدن که دوباره بهش نگاه میکنه خاطرات خوبش و به هر حال حتی تأخیرهاش براش جذابه.
بله درسته. الان سر کار جدیدی هستین؟
واقعیتش من دلیل شرایط کرونا و اینکه دخترم خیلی کوچیکه یه ذره مراعات کردم، فاصله گرفتم، ولی انشاءالله یه ذره شرایط مساعد بشه حتما دوباره شروع میکنم کار کردن و خیلی هم دلم تنگ شده. امیدوارم هستم که این شرایط زودتر تموم بشه، هممون یه نفس راحت بکشیم.
انشاءالله. ممنونیم از شما سرکار خانم زیغمی بابت وقتی که در اختیار برنامه بوتیقا قرار دادید. برای شما آرزوی موفقیت و درخشش هرچه بیشتر داریم.